vi se. Lilio.
Ja.
Måsentolkarna är
klara.
Ja.
Hopp mot Arjama Hazeran. Lilio Måsen. Salome Shisham. Amrai Mahast. Inke dyr sjöde. Där man dö. Och vår däremot tar han buddhiske. Ska dyr sjöde. Terapislappet. Och ta sig filmare. Tahir.
Svaret,
وکلای مدافع امروز دفاعی نهایی خودشون انجام میدن. قبل از اینکه شما شروع کنین یه مطلبی هست که من دیروز راجبش فکر کردم ولی فراموش کردم بگم. اینه که شما اعتراض کردین در مورد اینکه اصلا دادگاه سوئد صلاحیت اینو نداره که این کیس رو بررسی بکنه. اعتراض این بوده. بعد برای شماها دادستانها و وکلای شاکی هم فرصت داشتین که جواب این مسئله رو بدین و این درخواست شما کتبی بوده اونجور که به دست ما رسیده و برای همینم احتیاج نیست همه اونو دوباره بخونین، میتونین استناد بکنین یا اینکه میخواین یکم مختصر و مفید مطرح بشه اینجا در طی جلسه امروز. احتیاج نیستی که متن رو بخونین، مگر نه همون استناد کنین به متنی که فرستاده شده. خب پس الان همه میدونن که سوال و مسئله چی بوده. حالا دیگه بفرمایید شروع کنیم. مرسی. قبل از که ما شروع کنیم میخواییم بگیم که عید فطر همگی مبارک به موکلمون و خانوادهش و تمام کسایی که این جشن رمضان تموم شده رو میگیرن. و حالا کمک احتیاج داریم، کمک تکنیکی از وکلای مدافع. میخواییم برنامه ما اینه، متنش خیلی با حروف الفبای کوچیک نشده دیدنش خیلی سخته، ولی به هر حال شروع میکنیم با یه بخش کوچکترش که به نظر ما مهم هستش که کمی راجع به این موضوع باید بحث بشه. بعضی قسمت هاشو دوباره بهش بر میگردیم، اونم وقتی که به نقطه شماره 3
میرسیم.
بعد یک قسمت طولانی تری داریم در مورد سوال هایی که در مورد جنبه قضایی و حقوقی این پرونده داره و ما ادعا میکنیم که این خلاف چیزیه که ما میگیم و تحویل شما هم دادیم، از جمله این که اصلا دادگاه سوئد صلاحیت رو نداره که این پرونده رو بررسی کنه. بعد درگیری بین المللی، درگیری غیر بین المللی، سوال در مورد نکسوس یعنی رابطه و جوانه رو تأثیراتش و اینکه آیا 1988 درگیری مسلحانه غیر به نرمانده بود یا نه. و بعد که میرسیم به قسمت مسئولیت، ما اون موقع صحبت میکنیم در مورد باور کردن و اعتبار دادن به تمام کسایی که اومدن شهادت دادن و موکلمون و تممون این باور کردن و اعتماد کردن به صحبت های اظهارات شاکی ها و غیره و موکلمون. بعد هم یه بخشی هم داریم که سوال در مسئله در موضوع در مورد عباسیه و که مرتب گفته می شده از طرف شاهدا و شاکی ها و غیره. بعد از اون می رسیم به مرحله موکل ما حمید نوری، اظهارات اون و در از اونجا به خاتمه این جلسه داد که میرسیم. به لیلی میگم اگه حرفم تونتون گفته میشه و نمیرسی یا اشتباه متوجه میشی، نمیشی یا میشی، هرچی هست مشکلی هست بهم بگو. یه میریم بخش اول دفاعیه وکلای مدافعه که مقدمه هستش. طبق نظر ما مشکلات بسیار زیادی وجود داره که دادگاه باید به این مسائل رسیدگی بکنه. در مورد این پرونده از لحاظ حقوقی داریم میگیم، سوالای سختیه جنبه حقوقیش، هم از لحاظ فرمالیته هم از طرف قدرت دادگاه ها. بعد از این قسمت بخش بعدی میگیم خود مشکلات از لحاظ حقوقی چه مشکلاتی هستن و استنتاج وکلای مدافع اینه که پرونده باید برگردونده بشه به خاطر این دلایل فرمالیتهی که میگیم، به خاطر اینکه دادگاه سوئدی صلاحیت اینو نداره اصلا که این پرخواست رو بررسی کنه. یعنی از لحاظ حق و حقوق قانونی اتفاقی که در ایران 34 سال پیش افتاده اجازه ندارن بررسی کنن. همچنین میگیم اگر پرونده ارجاع نشه، برگردانده نشه، اون موقع نکته اتهام یک جنایت علیه بشریت هم باز نمیتونه شامل آن میشه، چون قانون سوئد 1998 تعهدات نبوده اون موقع که این دستورات نوشته برای مسئولیت فردی توی درگیری غیر بین المللی شامل حال سوئد نمیشه که بخواد بررسی بکنه. اگر دادگاه قضاوتش با ما فرق داشته باشه و بگه نه میتونیم بررسی بکنیم در مورد مسئولیت کیفری نکته تا یک، اون موقع باز برمیخوریم به مشکلات جدیدی، مشکلاتی که ما میخواییم در مقدمه به طور خاص بیان کنیم. اینیه که تو قسمت شرح واقعه که صحبت کردیم تو ماه آگوستی، اون موقع ما مطرح کردیم که ادله اثبات سخت خواهد بود که داشته باشن و ثابت بکنن تو این پرونده که بی همتاست. این پرونده خاصیه به خاطر اینکه در مورد اتفاقاتیه که میگن ادعا میشه که تابستان 1988 افتاده، یعنی 34 سال پیش. فقط خود همین زمان طولانی که خیلی هم طولانیه خودش یه مشکله، از جمله در مورد این که آدم باور کردنه یه حرفا از طرف اظهارات شاکی ها و شاهدان بعد از گذشته این همه زمان که میگن آیا باور کردنی هست، قابل اعتبار هست. دادگاه میدونه رویه قضایی، سابقه قضایی که کیس های قدیمی هم بوده که آدم میتونه مراجعه بکنه که مطرح کردن که بله اتفاقات که در واسه شخص افتاده زمان خیلی طولانی گذاشته بازگو میشه. به غیر از این که حافظه کم رنگ میشه به مرور زمان و چون خیلی زمان طولانی باشه، جای اینم به وجود میاد که مردم که با هم حرف میزنن راجب داستانی حرف میزنن، گفته های دیگری تاثیر بذاره روی یاد خاطرهای خود اون شخص، حتی صدا هم میتونه صدا هم یادآوری کنه و این ریسک اینو زیاد میکنه که آلوده بشه، یعنی داستانی که خود این شخص میدونه آلوده بشه از لحاظ دیگر. رنگ این کشور داریم، رسم و رسومشون، انستیتوهاشون، اداراتشون، مقاماتشون باعث میشه کمتر آدم بدونه و بنابراین اون موقع از لحاظ ارزش قانونی و شرایطی که میذارن واسه مدارک زمینه کمتر میشه. مثلا به عنوان مثال میتونیم بگیم یه چیز اساسی که تو این پرونده صحبت شده در مورد نماز جمعه صحبت شده. خیلی راجع به نماز جمعه صحبت کردن، در این رب دادن به اینکه تلویزیون از بندها برده بودن بیرون. اما چی هست اصلا یک نماز جمعه؟ چه کسایی میتونن برگزار کنن نماز جمعه؟ چند نفر صحبت میکنن در طول یک نماز جمعه؟ چی گفته میشه در نماز جمعه؟ ما خیلی اظهارات داریم که میگن 6 مرداد بوده ولی نتونستیم ثابت بکنیم کدوم نماز جمعه و واقعا چه مطلب گفته شده که به هر حال یک طرف میتونست انگیزه عینی باشه که بتونه آدم بررسی بکنه از طرف دادگاه، ولی یه همچین تحقیقاتی ما نکردیم، یعنی انجام نشده که ما دخیل باشیم توش. من به غیر از این در مورد این که با خارج از کشور تماس گرفته شده، تو این کتابی هم که همین الان عنوان کردیم از طرف لاش هولم میگه وقتی که دادگاه سوئدی جرایمی رو بررسی میکنه که تو خارج از کشور رخ داده، این نیست که تحقیقات مثل همیشه که اینجا انجام میشه کامل و درست انجام بشه به نسبت جرمایی که در سوئد هستن، و این کاملا درسته. البته از لحاظ شرایطی که به عدل اثبات چقدر باید باشن همونقدر، و این که اون جرم خارج از کشور شده نباید باعث بشه که از قانونی عدل اثبات کم بشه. وقتی دم اینو میخونه به نتجه میرسه که واقعا آشکار و واضحه که مهمه که این مسئله مطرح بشه که پوان میده، چون تو کیس ما زود نشون میده که این تحقیقات اساسی و زمینی انجام نشده یا نتونستن که انجام بدن. دادستان درخواست کرده موازدت به حقوقی بگیره اما جوابش داده نشد. ما اینو تو آگوستی مطرح کردیم، ولی هم تو اون قسمتی که دادستان نپرسیده بود، مثلا چیزی که منطقی بود میپرسید اگر میخواد واقعا به طور عینی به قضیه نگاه بکنه، شخصی و فردی نباشه. تو مجموع قوانین جزایی مثلا میتونه انگار تی صفر رو نبارید سکترش یا هین نسکری وقت ماده 4 فصل 23 ماده 4 مجموع قوانین جزایی، یا اونجا نوشته شده که تحقیقات مقدماتی باید به طور عینی انجام بشه، بی طرف و بی غرض، و کسی که این کار انجام میده، حالا خانم یا آقا، باید دنباله در پی تحقیق مطالبی باشه که وکلای مدافع میخوان عنوان کنن. حالا میایین میگیم ما اونا را توی این قسمتی که اضافه کردن در پی تحقیق باشه که به طور فعال که بتونه مدارک تحقیقات مقدماتی رو جوری تهیه کنه که به نفع متهم باشه. اینم باید گفته شه که مفهومی که مجموعه قوانین جزایی در حال حاضر امروزه داره و ارزشش اینه که بعد راجبش صحبت بشه، فصل 2 پاراگراف ماده 8 که ما الان تو پاورپوینتمون داریم نشون میدیم، نمیخونمش، فقط نشون میدم. چیزی که دفاع میخواد بگه طبق متن قانون، وقتی دادستان کل میخواد بررسی بکنه، باید نگاه کنه که در حقیقت چه امکاناتی وجود داره که بررسی کنه در مورد این جرمی که
درمشه.
و اونجا نوشته شده تو مجموع قوانین که برای اینکه جلسه دادگاه بخواد تشکیل بشه، اوضاع احوال تحقیقات مقدماتی باید درست انجام داده باشه و امکانات اینو فراهم کرده باشه که جلسه دادگاه تشکیل بشه. با توجه به اینکه هم اینا رو گفتیم، طبق ما وکلای دفاع این کارا باید قبل از اینکه درخواست کیفرساس رد میشد انجام میداد. همون اول در تحقیقات مشخص بودش که نمیتونن تحقیقات مهم و کامل رو انجام بدن. تو خیلی قسمت‌های مختلف نمیتونستن کنترل کنن این اظهارات شفاهی که گفته شده یا صحت داره، بخیر از اون اظهارات دیگه ای که تو این کیس پرونده مهمه نتونستن کنترل کنن. بنابراین کمبود فقدان امکانات تحقیقات نباید بارش رو دوش موکل ما گذاشته بشه وقتی اونا کارشون درست نتونستن انجام. In Ramitrim, as on Kodim Ke, the Natunestan Beran Mahale Zendono Bebinan, Ketepo Nombat Pokonan, Natunestan Beran Guru Hedas Janir Kemigan, Kebaresi, Mahale Jornas Bebinan, to a case of Rwanda, Dotko, the Korokosiam Neveste Innovati, Kebaresi Mikonan, Kaya Bogan in Adele Spot, Sehastoran, Tushun Sehati Hastoros Hastangavi. هستن باید مقایسه کنم با رواندا در حال حاضر نتونستیم بریم بررسی محل جرم انجام بدیم دادستان نتونست اصلا نشون بده که سال 1998 زندان چه شکلی بوده وکلای مدافع اومدیم ما به طور ساختگی درست کردیم اینجا داریم میبینیم این بمانه مثاله یه سوالی که تحقیقات انجام نشده اینه که آیا بوده ساختمون هایی سمت چپ حسینی 1988 یا نه هیچ تحقیق انجام نشده چون دادستان این سوال رو بررسی بکنه فقط اشاره کرده استناد کرده به عکسای ساتلیت از طرف گوگل ارث که از جمله این عکسه که ما داریم این دیگه الان بهترین عکس ساتلیتیه که ما داریم توی این عکس ساتلیتی نشون میده سمت چپ حسینیه رو اون زل ارث اگه نگاه بکنیم یه ساختمون هستش که دور میزنه دور اون ساختمون اگر این محلی بوده که کانتینر میذاشتن یا نمیدونم چی ساختمون کوچکتری بوده از رو عکس نمیشه تعیین کرد تنها چیزی که از رو عکس میشه تعیین کرد اینه که یک مانع وجود داره یه چیزی اونجا هست که نمیذاره امکان ناپذیره که آدم بتونه از حسینیه ببینه بعضی محلا را پلیس و تحقیقات مقدماتی عکسی که نشون داده میبینه که آدم در حال بازسازی این ساختمون در حال ساختنه ما به این نتیجه میرسیم که از عکس نمیتونیم ببینیم نمیتونیم تو عکس بعدی که مال 2014 نه 2004 یک سال بعدش از همون ساختمون گرفته شده که این عکسه اون عکس اجازه نداشتیم نشون بدیم ما خصوصا اون عکس اجازه بعد میبینه عکس بعدی ساتلیت میبینیم که زمان بعد از 2004 ساختمون جدید درست میشه بزرگتر میکنه تو این عکس ساتلیتی 2003 مقایسه میکنیم ولی قبل از 2003 نداریم تصویری نمیدونیم چجوری بوده اصلا 1988 که دیگه حرفشو نزنیم نمیدونیم چه شکلی دادستان رو سعی میکنن نشون بدن این بازسازی یا ساختمانسازی بعد از اون بوده و اون موقع حتما اینجا این محل خالی بوده دلیل این که برای دادستان ها مهمه چون ساختمان هایی که بغل دست حسینی هستن میبینیم تو تمام عکسای ساتلیتی امکان اینو نمیده که بتونیم باعث میشه که نتونن شاهد اظهاراتی که داشتن دیده باشن از جمله کی امیر اطیابی یعنی تحقیقات به اندازه کافی انجام نشده اینی که فقط آدم فرض کنه که این ساتلیت هم عکس ها 15 سال بعد از اون اتفاقا گرفته شده کافی نیستش اینا 15 سال بعد از 88 یعنی نمیتونیم باید اینان تعیین بکنیم یه همچین مسئله که اساسی هستش بخاطر اینکه محل جرم ادعا شده است که چه شکلی بوده خودش اینجا کمبود و فقدان وجود داره و اینو نباید وقتی که کارشون درست انجام نداشتن گردن موکل ما بزنن در مورد تل ساختمان ها میتونیم اکس های ساتلیت 2003 رو میذاریم اینجا بقل دست این اکس هایی که الان میبینین و برای مقایسه کردن از لحاظ متر مربع مقایسه کنین این اکس رو با مدل ماکت مجاهده.
اینجا
نه اگه ناکنین اصلا این وجود نداره این قسمت که ماکت مجاهده که حمید نوری توی بازجویی گفت اشاره کرد به این مسئله توی یک بازجویی ساختمون تو فیلم مجاهدین هم نیست اصلا و توضیحی هم از طرف مجاهدین نیومده که چرا این بخش نیست. آدم میتونه ببینه که درست تو همین ساختمونی که ایرج تو کتابش 2006 محل دادگاه رو کشیده ما ادعا میکنیم که مجاهدین این ساختمون رو برداشتن، اینم به خاطر اینکه بخوان یه حرفای ایرج رو فاقد از اعتبار بکنن و چون بین اینا از لحاظ سیاسی اختلاف نظر خیلی قوی و شدیدی است بین مجاهدین و ایرج و حتی اگر سوال سر این بود که یه ساختمون رو بردارن آیا این چیزی میگه در مورد سازمان مجاهدین؟ چی میگه؟ آیا آدم میتونه حرفای اعضای اونا رو باور بکنه؟ اینه که انتخاب میکنن که دست ببرن تو حقایق، دستکاری کنن که علاوه بر اون میان جلو یک دادگاه سوئدی معرفی میکنن فقط برای اینکه به اهداف سیاسی خودشون سازمان برسن. این خودش داره یه پیامی رو میگه. چه اطلاعات دیگه توی پرونده اینا درست کردن یا وفت دادن برای اینکه یه هدفی داشته باشن به نفع خودشون باشه؟ بعد از اون به فیلم مجاهدین و ماکتشون ناکنیم همه چیزایی که هواپای مجاهدین گفتن که اینا کار گروهی انجام دادن برای درست کردن این، باز اینم تأثیر میذاره رو باور کردن و اعتبار دادن به تمام این افراد که تک تک آدم به حرفاشون به حسابشون میشه اعتبار داد و باور کرد. خب این از این میرسیم به مشکل بعدی. مشکل بعدی حقیقت سیاسی. همطور که گفتم تو شرح واقعه در مقدمه گفتیم این پرونده، پرونده که از لحاظ سیاسی خیلی مهمه، تو تمام روزهای جلسات دادگاه هی زیرزبونی حرف زدن، اعتراض بوده، دولت ایران با شعار نوشته بودن، توهینای کردن به رژیم ایران، شعار دادن، از خیابون شنیدیم که ربط داره از لحاظ سیاسی به ارتکاب جرمی که ادعا میشه که دادگاه باید بررسی کنه و همه اینا رو نگاه بکنه از لحاظ ارزش قانونی و اینم با احتیاط انجام بده که آیا عدله اثبات واقعا انقدر بری هستن یا نه. در درجه اول اینم بگم دلیل وجود داره برای افراد که ادعاهایی بکنن که هیچ حقیقتی نداره یا شاید هم یه بخشی از اون حقیقت داره. افرادی هستن، گروه های هستن که میتونن سودی ببرن، نفعی ببرن که موکل ما محکوم بشه برای یک جرم به خاطر اینکه به طور غیر مستقیم این جرم میشه بر علیه خود ایران. حالا برگردیم سر موکل ما حمید نوری. ما برداشتمون اینه که انگیزه سیاسی وجود داره که بخوان موکل ما محکوم شه، یعنی موکل ما به عنوان یه وسیله داره استفاده میشه برای که اینا تنبیه کنن یا رژیم ایران رو بخوان بردارن، از این استفاده میکنن و اینا ادعایی که میخوان ایران پاسخگو باشه و 30 سال دارن مشغولن از طریق ایران تریبونال و غیره تریبونال ایران و غیره تلاش کردن که این کارو بکنن و حالا چیکار کردن؟ حمید نوری رو پیدا کردن که میخوان حمله رو به این بکنن و همه چی رو تقصیر این بذارن. اگر این محکوم نشه ایران هم محکوم نخواهد شد و این دلیلشه. طبق ما وکلای دفاع که عباسی موکل ما هی میگن عباسی و عباسی قبلا صحبتش نشده بود، حالا برمیگردیم به این سوال به طور خاصی در خاتمه ولی منظور از این بازدید از این دید سیاسی راحت که آدم بفهمه و اینم نادیده نگیرین از این لحاظ جنبه نگاه بکنین و رفت بدین وقت بدین که حرفایی که وکیل لوئیس گفتش تو دفاع خودش. شاید مشکل اصلی تو این پرونده این بوده که اطلاعات زیادی که پخش شده بوده در مورد موکل ما در رابطه با دستگیریش و این اطلاعات که پخش شده که ما با کلای دفاع هم آگاهی ازش داریم، اسمش، عکسش که تو زندان بوده، ادعاهایی که چه سمتی داشته، ادعاهایی که چه کارایی کرده در ماه مرداد و شهریور در کدام زندان. این اطلاعات که پخش شده برای دادگاه خیلی مهمه که آگاه بشه. این قبل از این بوده که پلیس سوئدی امکانات این رو داشته که از تمام شاکی ها و شاهد ها بازپرسی بکنه. استثنائش اینه که فقط اون افرادیه که تو لندن بودن و آماده میکردن این شکایت رو با همراه بقیه.
و
این تأثیری که این اطلاعات گذاشته رو پرونده رو موکل من شما نمیتونید نادیده بگیرید. همه کسایی که ازش اونجا بودن پرسیدیم دیدین عکس ها رو، گفتن بله، همه تایید کردن و گفتن همشون تو فضای مجازی خوندن و با دیگران هم صحبت کردن، دیگرانی که خودشون هم شاهد و شهودای اینجا بودن. خیلی تو فضای مجازی و شبکه اجتماعی گذاشتن فیلم و اطلاعات در مورد موکل من. به غیر از این هم ایرج مستاقی توی برنامه شرکت کرده به اسم میهن، میشینه هر هفته میهن تیوی و در مورد این مسئله بحث میکنن و مهدی اصلانی هم هست که باش صحبت کرد. ما شنیدیم که دادستان ها و وکیل یلماشون عنوان کردن این کیسی پرونده به اسم کوسکا، پرونده کوسکا، اشاره کردن با اون پرونده. ما هم یه چیزی میخواییم بگیم در مورد این پرونده کوسکا چون میتونه در رابطه با این پرونده باشه و مهم هم باشه. همطور که یلماشون گفت محکوم شد یه نفر تو دادگاه استکهلم 2012 به خاطر جنایت علیه بشریت از نوع درجه یک و سنگینش و کارهایی که در کوسوو کرده بودش، ولی بعدا نتونستن که ثابت بکنن که این شرکت کرده بوده. البته فرقای هست بین اون پرونده، پرونده کوسکا و پرونده ما، ولی با وجود این بعضی قسمتاش مهمه در مورد سوال، در مورد شناسایی کردن شخص ضارب. و ما میخواییم یک حکم دادگاه دیوان عالی کشور هم از که صادر شده مطلبی که تونتون نوشته رو بیان بکنیم که اگر لازم شد همشو میگیم. دیوان عالی کشور در این مورد کوسکا گفته که نمیشه زیر علامت سوال برد که این اتفاق افتاده، یعنی افتاده اونجور که دادستان درخواست کرده بوده و مستندات اساسی وجود داشت که نشون میده که اون شخص متهم شخص ضاربه، شخصی که اینجور مرتکب شده. و بعد اشاره کردن به دو تا پرونده قدیمی که شدن سابق روی قضایی و حکم اونا و یلماشون هم گفتش که بابا انترن سیفرو رو یعنی یا هندر انتر من سیفرو رو سکریبا و سیفرو با باره پر سیفرو ارها ار ایچ نیتون با باره ها 1997-11. با گفتن این مسئله میخواییم اشاره کنیم به این که این حالا داری میبینین حکم دیوان عالی کشوره تو این پرونده و طبق برداشت اونا دلیل این که وجود نداشته باشه که آدم بگه شاکی ها اشاره کردن از روی خاطرات خودشون رو نشون دادن اشاره کردن، این در این وضعیت هم باید اینو در به نظر داشته باشه که احتمالاً شاکی ها خواستشون اینه که کمک بکنن که این قتل عام که دوستانشون و فامیلیا انجام شده مسئولش مجازات بشه و این ممکن تأثیر بذاره تو زمین ناخودآگاه این شخص و فکر کنن که واقعا این شخص رو میشناسن، این شخص ظالم. علاوه بر این خواسته قوی که میتونه وجود داشته باشه نزد این اشخاص در مورد پرونده ما اینه که شاکه ها نشون دادن که میتونه افراد بلغوه و افراد دیگه هم باشه، زارب باشه. شاهد ها چیزایی که معرفی کردن در مورد وقتی که موکل ما دستگیر شد انگار یه بسته آمادش بوده، یه عکس نبوده بلکه چندین عکس بوده و فیلم هم بوده با اطلاعات در مورد موکل ما که می نوشتن حقیقت این از حمید نوری، همین حمید عباسیه که در گوهردشت 88 مشارکت داشته در قتل عام و غیره. این مشکل هی ما به این مشکل برمیگردیم، مخصوصا در قسمت آخر دفاعیمون، ولی الان اینو میخواستیم که مد نظرتون باشه، مقدمه در مقدمه اینو گفته باشیم قبل از اینکه بریم یه قسمت طولانی تر که در مورد جنبه حقوقیه من تا تیزیست و بیتا جنبه حقوقیه این پرونده من در ماتیس
همطور که دانیل اشاره کرد این قسمتی میخوام الان صحبت کنیم طولانی تر استش. قاضی میخوان که یه نقطه مشخص مناسبی رو برای استراحت در نظر بگیرن. میگم ده ها نیم میریم برای استراحت، اگر هم لازم شد من خودم هم حواسم هست که اگر لازم شد زودتر دارن در مورد استراحت بعدی بحث میکنن که میخوایم میگم تعیین کنیم تصویبش کنیم همین الان کی بریم استراحت. ده ها نیم میریم برای استراحت و یه رو بعد همه دیگه میدونین استراحت که میاد دهانیم خواهد بود تا یه رو به یازده و من از مترجم خواستن که اگر سریع صحبت کرد و یه چیزایی بود که مترجم نفهمید بگه که اون بخش رو میخواستم شروع کنم با یه شرحی از وکلای مدافع متهم دیدگاهی که به مسائل قضایی حقوقی قضیه دارن و این قضیه این استش که آیا این مجموعه قضایی که ما داریم الان درسته واقعا صحیحه و ما برای شرح وقایعی که داریم شد برای ساده انجام بشه گفتیم که به جای این که از منازعه های مسلحانه محلی و بین‌المللی رو ما میخوایم مخففش به کار بریم، یک و نیک میخوایم استفاده کنیم. من با این سوال شروع میکنم که آقای قاضی مطرح کرد، مقدمتا امروز مطرح کرد، یعنی صلاحیت قضایی یک دادگاه سعودی برای رسیدگی به این قضیه. ما وکیلای مدافع معتقدیم که سوئد حق نداره برای جرمایی که تو ایران 34 سال پیش انجام شده اینجا بیاد بشینه قضاوت کنه، که در ادعا شده که جرمایی علیه سایر اتباع ایرانی یا غیر سوئدی انجام صلاحیت نداره دادگاه اینا. ما برداشت اون هستش که اصلا ارتباطی به سوئد نداره این منافع سوئد بستگی نداره این جرم یا این قضاوت در مورد ها. من اونطور که در یه مقداری تو این پرونده مکاتبات کتبی انجام شده ولی میخوام موضع خودمونو براتون اینطوری مطرح کنم و یه مقدارش هم البته تکراری میشه که غیر قابل اجتنابه، تکرار میشه یه مقداری. از پروتکل اشاره میشه به اگه تحویل دادین امروز تکمیل کنیم، البته یه مقدار تکرار خواهد شد حرفا. اگر نگاه کنیم به یه دیدگاه اجمالی داشته باشیم به اقامه دعوای 27 جولای پارسال، درخواست داده شد و اونجا مطرح شد صلاحیت یه دادگاه سعودی برای طبق قانون دادرسی قضایی ماده و فصل داره که مطرح شده این مسئله توش. ما میخوام یه مقداری از طرف دادستانی مقدار توضیح بدیم که فوریه امسال اونا وارد شدن دادستان به این قضیه و دادستان ها اشاره کردن به جوابشون وقتی که در مورد نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت به فصل 2 ماده 3 بند 6 اشاره کردن دادستان ها، که منظورشون این هستش که گفتن که این گفتن که این رویه قضایی بین‌المللی هستش، دادستان ادعا کردن. و وقتی که من دوم میتونم در مورد قتل مطرح شد، اونا اشاره کردن به همون ماده استناد کردن ولی به ماده هفتش، بند هفتش، و گفتن که این حوزه قضایی قابل دستکاری نیست. ما وکلای مدافع میگیم که این حوزه قضایی که دست نخورده باید بمونه نه در قوانین سوئد مطرح هستش، و ما وکلای مدافع دادستان ها در این اظهار نظری کردن به حقوق ملت، حقوق عمومی ملت ها اشاره نکردن، فقط به قوانین سوئد اشاره کردن. اگر بعدن به این مقررات سوئدی در مورد صلاحیت دادگاه های سو ماده دوی قانون ادوکادن در دیل کپیتل و که پرگراف فصل دوم قانون جزایی سوئد، من میخواستم الان نقل قول کنم از خود نص سریع قانون، ولی سادش میخوام بکنم. میتونیم طبق قوانین سوئد در دادگاه سوئدی کسی رو محکوم کنیم اگر اون جنایت علیه بشریت باشه، یه نسل‌کشی، یا حداقل مجازات طبق قوانین سوئد زندان حبس تعزیر 4 ساله باشه یا بیشتر. و این مقررات، این آخری رو میگن مقررات 4 ساله، و منم همین بهش اشاره میکنم، میگم از این مقررات 4 ساله. وقتی که اگر به این دوتا مصوبه اگه نگاه کنیم تک تک به تنهایی، میفهم آدم که آره یه دادگاه سوئدی میتونه، حوزه قضایی دادگاه سوئدی هست که به این موارد رسیدگی کنه، ولی این مصوبه ها در چندین موعد قانونگذاری مقننه و در دکترین انتقاد شده نسبت بهش، چون که اینا یه تصویر گمراه کننده ای از مقررات جاری میدن، و اونی که چه چیزی در حقوق قضایی بین المللی مطرحه، یه چیزی در اینجا مطرحه. این ماده قانونی رو بایستی ما به همراه فصل 2 ماده 7 در این رابطه نگاه کنیم بهش، و این مصوبه ساده شده که ما وکلای مدافع متهم به نظرمون میرسه که وقتی داریم اگه میخوایم ببینیم که قوانین سوئد آیا جاری و ساری هستند یا نه، و اگر یه دادگاه سوئدی صلاحیت رسیدگی به همچین قضیه رو داشته باشه، و بایستی علاوه بر سایر مصوبه های فصل 2 قانون جزایی سوئد، بایستی به محدودیت های توجه کنیم که از یعنی از مسائلی که به جنایت علیه بشریت مطرح است در اون موارد، یا اینکه در یه موافقت یه توافقی باشه با یه دولت خارجی یه توافقنامه وجود داشته باشه. اگر به طور کلی نتایج حقوق مردمی اگه بخوایم توجه بکنیم
så är suveränitetsprincipen en sån
grundsats. Jag ska be om lite rådgöra med suveränitet. Suveränitet är svårt att hitta ett lämpligt ord. Suveränitet. Istiklal asli i kishvar.
Sannolikt
så är den här suveränitetsprincipen en central och grundsats som finns. Hur jari وجود داره.
Den här principen
och en asl, مثلا در
FN-stadgan
در اساسنامه سازمان ملل در ماده 2.1 از جمله بهش اشاره شده که از جمله میگه که سازمانی که سازمان ملل بر مبنای اصل کل استقلال مشابه تمام اعضای سازمان ملل استوار است و این منظورم از اصل استقلال کشورها این بود. از این اصل استقلال اگر بازم اصول حقوق بشریت دیگه ازش ساطه و جاری میشه، مثل اینکه مثلا دخالت نکنی و اصل قلمرو.
Innebörden
av territorialprincipen när man pratar om mafum فرض اینی که یه حوزه قضایی صلاحیت داری وجود داشته باشه در انواع مختلفش در حوزه قلمرو
و
نبایستی خارج از قلمرو به خاصی اعمال بشه، مگر اینکه یک حمایت قوی از طرف حقوق قضایی بین‌المللی وجود داشته باشه. یعنی در اصل این مفهوم حرفی هستش که دولت ها حق ندارن حوزه قضایی در خارج از قلمرو خودشون اعمال کنن، نه بدون اینکه در حقوق بین الملل اساسا مورد تایید قرار گرفته باشه. وکلای ما این در حقوق قضایی بین المللی یه امر جا افتاده ایه به نظر ما وکلای مدافع متهم. ما اریک بلندر یه اظهار نظر کارشناسی در این پرونده ارائه کرد که خودش پروفسور فرایند قضایی سوئد هستش و این اظهار نظر شخصی ما وکلای مدافع متهم به پرونده لندن اشاره کردیم و گفتیم این اظهار نظر کارشناسی برای ما بنویس و پروفسور بلندر در همین یعنی نتایجی که نتیجه‌گیری هایی کرد درست با این پرونده مطابقت داره و او اذعان کرد، مطالب زیر رو اذعان کرد آقای پروفسور در اظهار نظر کارشناسی خودش. نص سریع قانون در ماده 7 بند 2 وقتی از محدودیتی که در مورد حقوق بشر اصول حقوق بشر وجود داره احتیاجی نداره به صورت محدودیت تصریح شده باشه که بتونه حوزه قضایی صلاحیت حوزه قضایی سوئد رو محدود کنه. کافیه که این محدودیت ها فقط دنباله حقوق عمومی ملت ها باشه
و
به این در اظهار نظر کارشناسی به این نتیجه گیری میرسه آقای پروفسور برای اینکه بتونیم حوزه قضایی سوئد رو اعمال کنیم در پرونده هایی با گرفتن حمایت از اصل قلم رو در مخالفت با اصل بین المللی بودن لازم استش که حقوق عمومی ملت ها در مورد یه همچین اجرای قانونی وجود داشته باشه و اینجا مکلای مدافع متهم ما میخوایم مطرح کنیم که یه نکته وجود داره در اینجا در حقوق عمومی ملت ها یک حمایتی وجود نداره که دولت ها بخوان حوزه قضایی بین المللی داشته باشن یا مثلا در یک قتل عادی رو شما در نظر بگیرید مثلا طبق ماده 3 بند 1 قانون جزایی سوئد بدون ارتباط با یه منازعه مسلحانه یا سایر حقوق بشر که جاری و ساری هست هیچ بین موافقت نامه سوئد در مورد این قضیه امضا نکرده وجود نداره و مقررات مقررات رویه قضایی بین المللی هم یه همچه حق به سوئد نمیده یه فرق به خصوصی بین ماده اتهامی شماره 1 و شماره 2 وجود داره بند اتهامی چون که دادستان ها بند اتهامی شماره 1 رد دادن به یه منازعه مسلحانه دادستان ها ولی در بند 2 اتهامی همچین ارتباطی رو مطرح نکرد ولی من از بند 2 اتهامی شروع میکنم حرفمو که طبق قوانین جزایی سوئد قتل اطلاق میشه بهش و این ادعا نشده که این قتل ها در یک منازعه مسلحانه انجام شده باشه و من جرمایی که من داشتم مقدمتا بهش اشاره کردم گفتم در ایران 34 سال پیش این جرما ارتکاب شده همینطوری یک تبعه ایرانه که گولش زدن کشوندنش اینجا و هنوز هواپیما رو تو آرلاند ترک نکرده بود گرفتنش و در اینجا دادستان ها استدار کردن به این مقررات 4 ساله که برای سوئد یه حوزه قضایی معتبری درست کنن این مقررات 4 ساله در موارد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته بوده قبلا چرا که مصوبات سوئد نبایستی از حقوق ملت ها تجاوز کنیم اون ورتر بره و این یک طرح تحقیقات ارتکاب جرم بین المللی هست از شگون را 2002 در اونجا از آن شده که حقوق عمومی ملت ها مرز ایجاد میکنه برای یک کشوری که بخواد از حوزه قضایی خودش پا فراتر بذاره، ولی در چارچوب حقوق عمومی ملت ها برای دولت ها آزاد است که تا جایی که میتونن این مرزها رو از این مرزها استفاده بکنن. در همین تحقیقاتی که در همین تحقیقات مطالب زیر از آن شده، تمام این نقل قول رو نمیخوام به طور کامل براتون بخونم، ولی خلاصه میتونه آدم از آن کنه که این مقررات 4 ساله یه مفهومی پیدا کرده که آشکارا مخالف حقوق ملت برای در زمینه حوزه قضایی هستش، و میشه آدم اذعان کنه همچنین که این شرایطی که برای مجازات تعیین شده آشکارا کافی نیست که سوئد بخواد از این حوزه قضایی خودش استفاده کنه برای این پرونده، و یک منظورم از مجازات مجازات شدید برای یک قتل آشکارا آشکاره، ولی به طور اوتوماتیک برای سوئد حوزه قضایی مشروعی رو ایجاد نمی کنه. اگر به این نقل قول اگر در فصل 7 ماده 2 قانون جزیره سوئد بهش هم اشاره شده، به همین نقل قول که میگه بایستی در نظر بگیر آدم محدودیت هایی رو که از حقوق عمومی ملت ها ناشی میشه و برای سوئد حوزه قضایی مشخص رو ایجاد کنه یا نکنه، و این نقطه نظرها در مورد مقررات 4 ساله پیتر اسپ هم بهش اشاره کرده و شرح داده، و او در دیوان عالی سوئد الان مشاور قضایی هستش، قاضی هستش در دیوان عالی، و او از یک کتابی نوشته در 2005 این مطلب رو تو اون کتاب مطرح کرده تحت عنوان محدودیت حوزه قضایی به خاطر حقوق ملت ها. بازم اینو به طور کامل نقل قول نمیتونم، نمیخوام براتون بخونم به طور کامل، ولی پدر اسک اینو میگه، جان کلامش اینه که این مقررات 4 ساله با حقوق عمومی ملت ها در تضاد قرار داره، و شاید لازم باشه که این مقررات 4 ساله رو با دقیقا همین ماده 2 فصل 7 ما اینو تعدیلش کنیم. ما وکلای مدافع حرفای اسب رو اینطوری میفهمیم، او منظورش این هستش که فصل 2 ماده 7 قانون جزایی سوئد میشه استفاده کرد در به طور محدود به سوئد یه حوزه قضایی مشروع بده در تضاد با حقوق عمومی ملت ها. ولی در وقتی که در قانون‌گذاری جدیدم به این مسئله توجه شده که این مقررات 4 ساله با حقوق عمومی ملت ها مطابقت نداره. الان اینجا یه متنی رو میخوام ازتون یه طرح پیشنهادی برای ماده قانونی، تصویر ماده قانونی بوده ژانویه 2020. اینجا ادامه دارم میگوید تیل باک کرم اتستی در طرح پیشنهادی قانونگذاری جدید هم که به این مقررات 4 ساله رو بهش اشاره شده با حقوق عمومی ملت ها مطابقت نداره، این در پیشنهادی یه قانون، تصویب قانون است از ژانویه امسال، اینی که براتون دارم نشون میدم، لازم استش که بایستی مقرراتی مصوبه های وجود داشته باشه که حوزه قضایی دادگاه رو محدود کنه تا بتونه قوانین مقررات سوئد با شرط حقوق ملت ها نمیتونیم یک موارد مصوبه‌ای داشته باشیم که با قوانین کشور خودمون مخالفت داره، تضاد داره. و سوئد بایستی از امکانات از حوزه قضایی فوق‌العاده استفاده کنه در مواردی که اون حوزه قضایی که میخواد یه دادگاهی رو برقرار کنه، یه محاکمه رو انجام بده، شرایط و منافع سوئد هم در نظر گرفته بشه همزمان و نبایستی به طور عام و خیلی گسترده از این مصوبه استفاده کرد، نه دا جایی که در تضاد با حقوق عمومی ملت ها قرار بگیره. یعنی از اینجا از حوزه قضایی قلمروی ویژه صحبت شده که از جمله همون به اصطلاح حوزه قضایی بین المللی میتونه باشه. میریم سراغ 2018 2.87 در اینجا اذعان شده که این مقررات چهار ساله پاشو فراتر از مواردی گذاشتی که حقوق عمومی ملت ها اجازه میدن و یک دادگاه سوئد نبایستی صلاحیت داشته باشه برای در مواردی که جرمی ارتکاب شده باشه که اصلا ارتباطی با قلمرو سوئد نداشته باشه، یا اینکه جرمای شدید بین‌المللی هم نباشه. بازم میگم البته قتل یه جرم خیلی شدیدیه ولی در بند دوی اتهامی این نمیتونیم بگیم که یه جرم بین المللی اتفاق افتاده، جرم بین المللی نیست. در همین تحقیقات همین بحث قضیه ادامه پیدا میکنه و زیر سوال میبرن قوانین سوئد مطابقت داشته باشن با حقوق اون قابل قبول ملت ها و اینجا میتونیم توجه کنیم که در تحقیقات در این رابطه میگه که مقررات چهار ساله حوزه قضایی بین‌المللی ایجاد میکنه، نه اینکه این حوزه قضایی گسترده‌ای رو که دادستان ها میخوان ازش استفاده بکنن. من اگر اجازه بدین من تا اینجا که رفتم بخوام خلاصه‌شو بگم، این مقررات در فصل دوی قانون جزایی سوئد این معنی رو میده که برای اینکه سوئد بتونه صلاحیت قضایی قلمروی بین المللی بایستی در حقوق ملت ها مورد استناد حمایت بشه از طرف حقوق ملت ها. و الان چیزی که میخوام الان مطرح کنم میکردم در حقوق عمومی ملت ها یه همچین استناد و حمایتی وجود نداره که دولت ها بتونن حوزه قضایی بین المللی استفاده کنن برای قتل. قتلی که در چارچوب قلمرو بین‌المللی انجام نشده باشه. و تقریبا فکر میکنم که اینجا چون میخوام برم نه نه قبول نه من معمولا قاضی گفتش که نه الان استراحت میدم چون نمیتونم الان میریم بیرون و جو بیرون اینجا رومون تأثیر میذاره. میخواین این همینجا بشینیم صحبت قاضی ایش نداد ما بریم بیرون همه با هم دیگه مشورت کنن و با هم دیگه رد و بدل کنن حرفا رو؟ گفتش که نمیذارم اینجا استراحت بیه برو تا و در این قسمت وکلای متهم از یه اظهار نظر کارشناسی از دکتر امین آدم دستیار پروفسور استاد دانشگاه در مریلند ایرلند این پروفسور در ده ها ساله که حوزه قضایی بین‌المللی رو مطالعه کرده کتاب هایی هم در این درباره این موضوع منتشر کرده. اگر خلاصه بخوام براتون بگم اون به این نتیجه که در حقوق ملت ها استناد و حمایتی وجود نداره برای نتیجه بگیریم که دولت ها بخوان از حوزه قضایی قلمروی بین‌المللی بخوان استفاده کنن در مورد قتل. این اصول رو این پروفسور مرور میکنه برای وجود حوزه قضایی در اظهار نظر کارشناسیش و اشاره میکنه به این که به اصل قلمروی اشاره میکنه. من میگم من ادعا میکنم که این مطلقا مهمترین نکته حرفای این پروفسور هست. دولتی که یک در قلمرو اون دولت جرم یا جرم ارتکاب شده حوزه قضایی صلاحیت حوزه قضایی با اون دولت و کشور هست. البته یک اصل فردی فعال هم وجود داره که این استناد میکنه به این که افرادی رو که در اتباع اون کشور هستن میشه در کشوری که جرم اتفاق افتاده محاکمه. و این اصلی که الان براتون گفتم برای حمید نوری صدق نمیکنه. بعد یه اتفاق میلاد کردن دیوسور غیر فردی یک نه من یک سکیب نیر نستن پسیوا تک نه تک پسیوا کجاست پسیوا دیم پسیوا پیشون اصل فردی غیر فعال که اجازه میده دولت ها اتباعشون رو که مورد ارتکاب جرم قرار گرفته باشن اون محاکمه رو انجام بده. این اصلا در این پرونده صدق نمی کنه. اینجا اظهار نظر کارشناسی که نوشته من میخواستم یه چیزی بهش اضافه کنم. دادستان در پاسخ به در این مسئله گفته که دادستان اشاره کرده به پرونده لوتوس از 2009 استناد کرده. دادستان میگن که این پرونده قضایی دولت ها خودشون اختیار تصمیم گیری وسیعی دارن دولت ها در مورد حوزه قضایی و فقط بعضی مقررات دست و پاگیر هست که اونا رو محدود میکنه. در سه مورد میخواستم حرفای دادستان رو جواب بدم. اولا در مورد در این پرونده مربوط به یه دونه کشتی فرانسوی بود به اسم اس اس لوتوس که در آب‌های بین‌المللی تصادم کرد با یک کشتی مال ترکیه که در نتیجه این تصادم 8 نفر از اتباع ترکیه کشته شدند. و در این پرونده به خصوص دولت ترکیه با استفاده از این اصل فردی غیر فعال تونست اون محاکمه رو حوزه قضایی از حوزه قضایی خودش استفاده کنه. چرا که کسایی که کشته شدن اتباع ترکیه بودن. یعنی در این پرونده که الان اسمشو بردم از حوزه قضایی بین المللی استفاده نشد. و این حکم هم این پرونده همین هم که گفتم به زودی 100 ساله داره میشه و این مثلا دیگه بعد از این همه سال نمیتونه جاری و ساری باشه و میگم از اظهار نظرهایی که شده میتونه آدم به اون اظهار نظرها استناد کنه. منظورم این است که یه دولت بایستی در حقوق عمومی ملت ها حمایت ماده استنادی وجود داشته باشه که بتونه خارج از حوزه قلمرو خودش حوزه قضایی داشته باشه و استفاده بکنه. البته این مقدارم دکترین بین المللی در مورد این پرونده که الان به خصوص همین پرونده که الان گفتم یه مقدار انتقاد وجود داره. یک پاراگرافی هست در یک کتابی که به انگلیسی گفتن برای منم گفتنش مشکل هستش الان. فکر میکنم دانشگاه آکسفورد این کتاب رو منتشر کرده که در اونجا نوشته شد در بسیاری از موارد در بسیاری از موارد رأی دادگاه به طور کامل کمک نکرده در رابطه با اصل حوزه قضایی و اظهار نظرها بچه مشخص اظهار نظرها این هستش که از مبهم بودن و تعمیم دادن صحبت میشه همیشه. یعنی میخوام بگم که این پرونده لوتوس اینطوری که دادستانا فکر میکنن مورد استناد نمیتونه قرار بگیره. 15 دقیقه است. نه از کجا بود؟ امام نه دادن.